عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنون از اینکه همراه ما هستید و رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و یا شماره تلفن 2265-2525 به ما بگید. 162 رو هم لطفاً به خاطر بسپارید، مربوط میشه به روابط عمومی سازمان. اگر در خصوص برنامه‌های مختلف صحبتی دارید، پیشنهادی دارید یا حتی موضوعاتی دوست دارید که به اونها پرداخته بشه به ما اطلاع بدید، حتما اعمال نظر خواهد شد. و اما رسیدیم به ساعت 15 و همراه شما هستیم تا حالا ارتباط ما برقرار بشه و بتونیم که با دوستانمون این ارتباط رو برقرار کنیم و برنامه رو تقدیم به شما بکنیم. لطفاً لحظاتی صبر داشته باشید، همچنان ما رو از پخش رادیو اقتصاد بشنوید. ارتباط ما برقرار شده با دوستانمون در سومین نمایشگاه صنعت تحول خودرو که اگر سری بزنید به این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی یک غرفه رو میبینید که متعلق است به رادیو اقتصاد و از این محل برنامه پنجره اقتصاد تقدیم به شما خواهد شد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. شنبه اول مرداد ماه 1403 خورشیدی، 4 ماه از امسال به پایان رسید و با افتخار حدود 50 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه پنجره اقتصاد. شنونده پنجره اقتصاد هستین، نه از استودیوی شبکه رادیوی اقتصاد بلکه از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو سومین روز کاری اون هست. از شنبه 30 تیر ماه کار خودش رو آغاز کرده با حضور بیش از 30 شرکت داخلی و خارجی خودروساز. خودروسازان سبک و سنگین و نیمه سنگین، وارد کنندگان خودروهای سبک و سنگین، نمایندگان، خدمات خودروی، قطعات و مجموعه خودرو، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو جزو شرکت کنندگان این نمایشگاه هستند. نمایشگاهی که 30 تیر ماه با حضور وزیر محترم سمت کار خودش رو آغاز کرد و شاهد آیین افتتاح و گشایش رسمی اون بودیم. نمایشگاه‌های از این دست بهترین زمان، بهترین فرصت و بهترین مجال برای توسعه صنعتی کشور، حالا زیل اون تعریفی که اون نمایشگاه داره به عنوان نبض تجارت شناخته میشه. این نمایشگاه یعنی نمایشگاه تحول صنعت خودرو، سومین دوره اون رو شاهد برگزاری هستیم. فردا روز پایانی اون هست. دوره اول اون شهریور ماه پیارسال برگزار شد. دوره دوم آبان ماه پارسال بود، یعنی هنوز یک سال رو سپری نکرده و از سیوم تیر ماه کار خودش رو برای سومین دوره آغاز کرده. یکی از نکاتی که در این روزهایی که از نمایشگاه میگذره چالش برانگیز بوده، بحث تقویم نمایشگاهی هست و اینکه یک زمان ثابتی رو در تقویم نمایشگاهی از آن خودش هنوز نتونسته بکنه. به جز بخش گزارشی برنامه پنجره اقتصاد، سایر بخشایی که به طور معمول و همواره در برنامه تقدیم حضورتون میشه رو در برنامه‌ای که به صورت ویژه از نمایشگاه‌ها تقدیم می‌کنیم نخواهیم داشت. دو بخش گزارشی رو تعریف کردیم که خانم علاقه من تقدیم حضورتون خواهد کرد و از فرصت به دست آمده هم استفاده می‌کنیم تا شما رو مطلع بکنیم در گفتگو با اهل فن در صنعت خودرو در این حوزه با آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در حوزه‌های مختلف تولیدی خودرو. اولین روز از مرداد 1403 خورشیدی با افتخار از محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران تقدیم حضورتون میشه این برنامه.
سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با محوریت خودروهای برقی و هوشمند. سیوم تیر، لقایت دوم مرداد ماه. مکان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. ارائه آخرین دستاوردهای توسعه زنجیره تأمین قطعات و مجموعه های اصلی خودروهای برقی، متصل و خودران. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پنجره اقتصاد را از سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو میشنوید.
پانزده و هفت دقیقه با شما همراه هستیم و پنجره اقتصاد رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. برای کسانی که بازدید نکردن از نمایشگاه بگم که یکی از نکات جالب این نمایشگاه حضور یک خودرویی بود کاملا برقی با شتاب 0 تا 103.7 ثانیه‌ای. و یه نکته جالب دیگه درباره این خودرو اینه که با هر بار شارژ 580 کیلومتر پیمایش رو خواهد داشت. اینو گفتم که یک ترغیب ایجاد بشه برای حضور در نمایشگاه در مدت زمان باقی مونده. فردا هم میتونید از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 در روز پایانی این نمایشگاه بازدید خودتون رو داشته باشید اگه جزو علاقه‌مندان این حوزه یعنی صنعت خودرو هستین. اما گفتم و وعده دادم که بخش‌های گفتگویی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید مهرداد هاشمیان، مسئول مسئول محترم مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربری خودروهای برقی که روز گذشته اگر شنونده برنامه باشین واپسین لحظات برنامه به جمع ما اضافه شدند و فرمایشی رو داشتن درباره حمایتی که باید در زمینه خودروهای برقی، بحث ساخت سیستم‌های تعلیق، بدنه خودروها و هوشمندسازی اونها داشته باشیم. حیف بود که ناقص و نیمه کاره گفتگو با آقای دکتر هاشمیان رو رها بکنیم. فرصت رو مغتنم دیدیم و دعوت کردیم که امروز هم با ما باشن. علاوه بر تکمیل صحبت روز گذشته، باز هم پرسشی رو ازشون دارم که در ادامه گفتگو مطرح خواهم کرد. درود به شما آقای دکتر هاشمیان، خوش آمدید. سپاس از دعوت مجدد و پذیرفتن این دعوت.
با درود به کلیه همیهنان عزیز، با درود به کلیه همیهنان عزیز، بعد همونجور که گفتن مسئول مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه خودرو برقی در خدمت شما هستم.
درود بر شما. از مبحث و محوری که روز گذشته به اون میپرداختین آقای دکتر هاشمیان، بحث حمایتی که باید در زمینه‌های مختلف بشه از خودروهای برقی، از بحث ساخت سیستم‌های تعلیق اون، بحث بدنه و اینکه چقدر به سمت هوشمندسازی بریم، فرمایشی رو داشتین اما نیمه کارمون. فکر می‌کنید که اون حمایت لازم انجام شده؟
ببینید، این مسیر یه مسیریه که تازه شروع شده. یه وقفه ای به خاطر اون مسئله کووید اتفاق افتاد و الان بایستی که با شدت و سرعت بیشتری پیگیری بشه. بحث خودروی برقی چون یک مسیر تازه‌ایه، بایستی که با هماهنگی بهتره بین خودروسازا و صنعت و وزارت نیروی اتفاقات ویژه‌ای بیفته. ما تلاشمون اینه که این هماهنگی ها رو انجام بدیم. یکی از بخشایی که این مرکز داره کارش انجام میده،
بله،
تبیین استاندارد خودروهای برقیه. خودروهای برقی الان استاندارد موجودی ندارن، بر اساس استاندارد داری 85 گانه قبلی دارن بررسی میشن، در صورتی که این به خاطر اینکه قطعات جدیدی روی اینا سوار شده بایسته که استانداردهای جدیدم در واقع رعایت بشه که انشاءالله در آینده مشکلاتی را نداشته باشیم.
درود بر شما آقای دکتر هاشمیان گرامی. حالا که از حمایت ها صحبت شد، اصلا فلسفه بودن چنین مرکزی، مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی خودروهای برقی چه بود که پایه‌گذاری شد؟ میدونم توی خیلی از بحث‌های مختلف وقتی که یک تکنولوژی، یک فناوری وارد کشور میشه، سالها میگذره و میگیم که کاش قبلش نواقصش، موانعش سنجیده میشد، چالش‌های پیش رو و حتی فرهنگسازی انجام میشد. الان مرکز شما به عنوان یک هماهنگ کننده خودروسازهای مختلف به شمار میاد برای کم کردن این عارضه؟
ببینین، در کشور ما خب دوستان تیکه به تیکه به صورت جزیره یه حرکت هایی انجام بدن. تو دانشگاه همین شکله، توی بخش صنعت همین شکله، ولی نیاز هست که این هماهنگی لازم اتفاق بیفته، این جزیره ها به هم بپیوندن و کشور را تشکیل بدن، چون جزیره ها اغلبشون به انتهای قضیه نخواهند رسید. یه تحقیقات رو شروع میکنن، حالا به خاطر دلایل مختلف یا به قول معروف حمایت نشدن مالی یا مسیرهای مختلف این اتفاق نمیفته، در صورتی که خود رو سازا باید این کار را خودشون انجام بدن، تحقیقات را. ولی یه دفعه شروع میکنن، الان با وارد کردن خود رو شروع شده، در صورتی که و به ساخت قرار بیانجامه. خب یه پروسه یه طولانیه و ما باید که زمان را کوتاه کنیم تا بتونیم اتفاقاتی که توی دو سه سال گذشته نتونسته بیفته به سرعت بهش برسیم. یعنی دانشگاه باید هماهنگ بشن، همیشه همشون با هم نیازهای خودروی برقی، نیازهای تولید داخلش هماهنگ بشه و انشالله از در واقع اون بخش صنعتی که سالها کار کرده بود در زمین خودرو برقی و قطعات را میساخت کمک بگیریم که انشاءالله این قطعات را بسازیم. از دستاوردهای این مرکز تحقیقات میتونیم تولید خودروی در واقع تولید موتور الکتریکی این خودرو را مثال بزنیم. خب موتور این موتوری که تولید شده تو سیستم ما یه موتور 5 فاز هست و ادامهش دادیم، به یه جایی رسیدیم، موتور رو ساختیم، آماده شدیم برای تجاری سازی، ولی یه دوستی پیدا کردیم، یه آقای دکتری بود که این موتور رو اومده 6 فازش رو ساخته. حالا ببینین ما به این نتیجه رسیدیم آقا اون خود اون موتوری که 5 فازش رو ساختیم دیگه نباید ادامهش بدیم، چون موتور 6 فاز به مراتب از موتور 5 فاز بهتره، اشکالات کمتری داره. این آقای دکتر که ما برخورد کردیم 10 سال تو تسلا کار کرده بود، 4 سال تو بنز. پس بنابراین ما دنبالیم که یه فراخوانی بزنیم که بتونیم همه نخبگانی که در این زمینه یه زمانی یا الان یا در حال در آینده روی یه سری اطلاعات ویژه خود رو برق دارن کار میکنن، یه نتیجه خوبی بگیریم. یکی از کارهایی که انجام دادیم، کاراشو پیش بردیم تا الانه، این که همه خود رو ساز و نیاز به باتری دارن. ما در صددیم که انشالله یک مسیر تولید باتری به صورت مشترک رو بین خود رو سازا ایجاد کنیم. خود رو سازا مصرف کننده باتری هم که این به طب اینو میپسنده که یه باتری استاندارد ملی در کل کشور تولید بشه که بتونیم مصرف خودرو سازارا تو ایران تامین کنیم. حالا اگه بتونیم بهتر تولید کنیم، صادرم بکنیم، چه فبه حل مراد.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر سید مهرداد هاشمیان که با ما همراه بودین و فکر میکنین تا اینجا مرکز کارکرد خودش رو داشته، اون چیزی که مد نظر بود و هدف و برنامه ریزی شده رو انجام داده یا نه؟ از برنامه‌ای که تعریف کرده بودین کمی عقب موندین.
خوشبختانه دوستان همکاری لازم رو کردن. یه تعدادشون خوب شناخته شده بودن از قبل، ما میشناختیمشون، دوستان که نخبه بودن مثلا در زمینه باتری، ساخت باتری. ما 3 دکترای شیمی رو پیدا کردیم که اینا قبلا این باتری رو ساخته بودن. حالا اینکه به روز باتری رو تولید کنیم، نیازه که خب این دوستان کمک به ما بدن تا اون کارخونه رو درست وارد کنیم. ببینین اگه ماشین هایی که داره وارد میشه، هر کی رفته از یک کمپانی وارد کرده، الان 2 خودرو ساز رفتن از یک کمپانی وارد کردن. خب این خال سرویس دادن، نمیدونم به نظرشون سرویس دادن بوده، اتفاقی رفته، چینیه بهش نگفته که این به قول من به یکی دیگه هم فروختم. حالا دلایل مختلف میتونه باشه، ما دنبال بررسی دلایلش نیستیم، منتها بایستی هماهنگ لازم انجام بدیم تا این خودرو سازا بتونن بعدن سرویسی خوبی بدن. یکی از نگرانی‌های بزرگ مردم الان اینه که حالا من ماشین خریدم، خب کجا بهش میتونم این ماشین شارژ کنم؟ در صورتی که نمیدونن هر خودرو سازی باید مثلا یه دستگاه شارژ رو ماشین بده. اطلاع رسانی خوب نیست از نظر من، باید اطلاع رسانی قوی بشه، مردم امیدوار باشن به علت اینکه یه خودروی برقی هزینه هاش به شدت نسبت به یه خودرو بنزینی از لحاظ سرویس پایین تره. یه خودروی بنزینی مثلا روغن میخواد، واسکازین میخواد، فیلتر هوا میخواد، فیلتر روغن میخواد، این موارد هست میشه. بعد تو بخش تعمیرات هم یه خودروی برقی، موتور یه خودروی برقی شاید مثلا متشکل از مثلا 10-15 قطعه باشه، در صورتی که یه موتور فسیلی حداقل 2-3000 قطعه داره که هر کدوم اون قطعه ها استهلاک داره. این به نظر میرسه آینده خودروی برقی، آینده دنیاست. حالا ما هم باید تو آینده دنیا نقش بازی کنیم. یکی از اتفاقی که باید بیفته که خودرو برقی داخلی و ملیش ساخته بشه اینه که ما فرصتی چندانی نداریم. تمام دنیا دارن به این سمت میرن و ما چی داریم؟ ما نفت داریم.
نباید جا بمونیم از این مسئله.
آره، اگر جا بمونیم دیگه نفتمون فروش نمیره.
بله، اشاره کرد. متشکرم از شما آقای هاشمیان گرامی که با ما همراه بودیم. امیدوارم که حمایت‌های لازم در زمینه خودروهای برقی انجام بشه و شما هم به عنوان هماهنگ کننده این خودروسازهای مختلف توی فعالیت خودتون و تکلیفی که بر دوشتون هست موفق‌تر از روزهای گذشته باشه. به خدا می‌سپارم.
سلامت باشین.
خداحافظ. بدرود.
ارائه آخرین دستاوردهای توسعه زنجیره تأمین قطعات و مجموعه های اصلی خودروهای برقی، متصل و خودران. تا طرح روش‌های استاندارد ارائه خدمات پس از فروش خودروهای برقی، ارائه مدل‌های اقتصادی مشارکت در توسعه جایگاه‌های شارژ و تأمین برق، ارائه آخرین دستاوردهای برق‌رسانی به خودروهای برقی در سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو.
متشکر از همراهیتون با پنجره اقتصاد که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه از محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران. یک دوست بازدید کننده‌ای که با ما همراه بود گفتش که شما که رادیو هستین، رادیو اقتصاد و برنامه رو زنده تقدیم میکنین، حتما بگین که وزارتخونه مرتبط دولت نظارت و برنامه ریزی داشته باشه و دوری از تصدیگری وزارتخونه رو شاهد باشیم. این هم صحبت دوست عزیزمون، حالا که امکانش نیست و پیامکاتون رو بخونیم، صحبت های شما رو به صورت زنده اون چیزی که گفته میشه رو نقل میکنیم برای دوستان. اما بریم به سراغ بخش گزارشی و سلام میگم خدمت سرکار خانم علاقمند، همکار گزارشگرم.
سلام به شما آقای مینایی، سلام به همه شنوندگان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از سه بخش مختلف گزارش رو تقدیم حضورتون کردیم. نمیشود که آقای مینایی مهمان شما اصفهانی باشد، مصاحبه شونده من تو بخش گزارش اصفهانی نباشد. منتهی مرتب شما رفتی با یه آدم سن و سال داره صحبت کردی. تو این بخش میخوام با کسی صحبت کنم که 19 سالشه و کارشناسیه برای خودش تو حوزه خودرو و البته که سابقه کاریشون به صورت تخصصی هم آکادمیک هم حالا فنی فکر کنم بالغ بر 7 سال اگه اشتباه نکنم. اینا همه اطلاعاتی بود که قبل از شروع گفتگو ازشون پرسیدم. آقای هاشمیان، سید حامد، سید ماهان هاشمیان، سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر، خوب هستین شما؟
متشکرم، شما چطور؟
خوبم مرسی. سلام به تمامی بینندگان عزیزی که دارن الان این صدا رو میشنون.
شنوندگان صدا رو میشنون دیگه.
بله شنوندگان.
به من بگید که اولین بار توی نمایش شرکت میکنی؟
خیر، بار اولم نیست، ما قبلا به عنوان شرکت دیگه که به اسم مدیتک بوده همراهی کرد.
به من بگید که شما توی حوزه خودرو دقیقاً چی کار؟
ببینید ما کارمون طراحی و ساخت انواع اقسام تکنولوژی‌های خودروییه. الان در اصل داریم روی دستگاه‌های فست شارژ کار می‌کنیم. طرح‌هایی داریم در آینده که قراره بریم روی خودروهای پرنده و خودروهای هوایی کار کنیم. به علت مشکل ترافیک تو اکثر شهرها هست، طرح تاکسی هوایی رو در دست داریم که
تاکسی هوایی؟
بله تاکسی هوایی. در از تاکسی هوایی یه کانسپتیه که نیاز به طراحی خیلی خوبی داره. چرا که اگه چندین دستگاه تاکسی با هم همزمان بلندشن، این که به هم دیگه برخورد نکنن داخل هوا، یه سیستم کاملا پیچیده‌ایه که ما الان در تلاشیم که بتونیم این سیستم پیچیده رو خیلی خوب یه طراحی داشته باشیم و بتونیم خوب پیاده سازیش بکنیم.
من میگم روی زمین ترافیکی، روی آسمون ترافیک ایجاد نکن.
حالا ما داریم تلاش میکنیم که انواع روش‌های نوین رو بتونیم تعریف بکنیم، چون که ما ببینیم حوزه‌مون تکنولوژیه، پس باید حتما اینم داشته باشیم. ما علم آینده ایم، علم در دست ماست در آینده.
به من بگید که تو حوزه خودروهای برقی به نظرت با تجربه اینکه خیلی ها گله میکنن از زیر ساختش فراهم نیست، آینده خوبی داره؟
ببینید خودروهای برقی در آینده قطعا آینده خوبی داره، چرا که اگه نداشت اکثر کشورها به سمت خودروهای برقی نمی‌رفتن. تلاش ما باید بر این باشه که بریم به سمت خودروهای برقی، چرا که الان آلاینده و آلودگی در کل سطح کشور ما به شدت زیاده. ما اول از همه باید این کار رو انجام بدیم، دوم اینکه مصرف بنزین و سوخت‌های فسیلیمون رو کم بکنیم که بتونیم محیط زیست پاکی رو در آینده داشته باشیم.
خودت به عنوان کسی که توی نمایشگاه حضور پیدا کردی از نمایشگاه من بگو، نمایشگاه راضی کننده بود برای تو؟
ببینید نمایشگاه با توجه به یه سری خلالایی که داشت به نظرم خیلی نمایشگاه خوبی بود و امیدوارم که حالا بیشتر از این هم‌افزایی انجام بشه.
این خلالی که داری میگی چی؟
ببینید مثلا این خلالی که داریم میگیم اکثر حالا خودروسازایی که اینجا هستن روی کانسپت خودرو برقی کار کردن، ولی نه به صورت تخصصی. یعنی اومدن چندین مدل خودرو رو از چندین برند مختلف آوردن، با اینکه به نظر من بعد هر خودروسازی فقط یک برند خودروسازی رو بیاره و بعدن اونو برندش بکنه برای فروش بزنه.
یعنی میگی شرکت خودروسازی که الان اینجا خودرو آورده، چرا خودروی وارداتیه؟ چرا محصول تحقیق و توسعه خودش رو نیورده؟
نه خیر، ببینید من دارم میگم که درست بتونن یک برند از خودرو رو فقط وارد کنن، نه چندین برند. چرا که این چندین برندی که وارد میکنن بعدن در خدمات رسانی و درست خدمات پس از فروششون، چون ساختار خودروها با هم کمی متفاوته، به مشکل برمیخورن.
من سوالم اینه که به نظر تو شرکت‌های خودروساز داخلی میتونن تو حوزه خودروهای برقی حرفی واسه گفتن داشته باشن؟ همین حرفی که خودم الان زدم، تحقیق و توسعه در راستای برقی سازی خودروها.
ببینید کشور ما واقعا پتانسیل‌های خیلی قوی تو این زمینه داره. به نظرم چرا که نه، خودروسازی‌های داخلی ما موظفن که به این مسیر وارد بشن و کشورمون رو در اصل به صورتی در خودروهای برقی قوی بکنن که ما بتونیم حتی خودروهای داخلیمون رو صادر هم بکنیم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از
خیلی ممنونم، خسته نباشید.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. آقای مینایی، این بخش ما به اتمام رسید، باز به شما باز خواهیم گشت.
پنجره اقتصاد.
وقتتون بخیر باشه، همراهید با پنجره اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد. در سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو هستیم. بله، درباره بحث خودروهای برقی به اندازه کافی صحبت کردیم و وعده میدیم که فردا و پس فردا هم بهش بپردازیم. متشکرم از دوستانی که میگن درباره نفوذ به ظرفیت بازارهای منطقه توسط خودروسازانمون هم صحبتی رو داشته باشین. چشم به روی چشم. اما گفتگوی دیگر رو آماده هستیم تا تقدیم شما بکنیم. این بار مهمان ما آقای مهندس نادر بیرامی هستن، کارشناس صنعت خودرو و مدیر توسعه بازار یکی از شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی که تجربه 16-17 ساله‌ای هم در دو شرکت خودروساز داخلی رو داشتن. آقای بیرامی گرامی، عرض سلام و ادب دارم، متشکر که با ما همراه شد.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیز. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا بتونم یه سری از مطالب مرتبط با صنعت خودرو رو اینجا بازگو کنم.
درود بر شما. اگه شنونده‌های عزیز میخوان بدونن که در این گفتگو توی 10-12 دقیقه آینده چه خواهیم گفت، من یک کلمه رو بگم و ذیل اون صحبت خواهیم داشت. بحث منابع انسانی، اون چیزی که به عنوان استفاده از ظرفیت نخبگان داخل کشور هست در راستای ارتقای اون مهارت دانشجویان و ایجاد کردن یه شبکه بین صنعت، دانشگاه و ایده پردازان. وقتی که سرکار خانم علاقه من گزارش رو تقدیم حضور شما می‌کردن، ما یه صحبتی رو با آقای مهندس بیرامی داشتیم، بحث نرم افزاری، سخت افزاری و انسان افزار. می‌خوام از همینجا شروع بکنین و برای شنونده‌هامون هم توضیح بفرمایید و تشریح داشته باشید.
ببینید، صنعت یه موجود زنده است. اگر بخوایم خیلی ساده و به قول معروف مرتب راجع به صنعت اظهار کنیم، ما سه تا زمینه سرمایه گذاری داریم. سخت افزار شامل تجهیزاتی میشه که میتونه توی صنعت نصب بشه و معمولا پول خیلی زیادی میخواد. نرم افزار به قول خودمون نرم افزارهایی هست که میتونه ارتباط برقرار کنه این سخت افزار رو با انسان افزاری که الان خدمتون میگم. این سه تا گزینه معمولا ساده ترینش خرید سخت افزار و نرم افزاره و سخت ترینش بحث انسان افزاره. به چه معنا؟ انسان افزار یا نیروی انسانی مهمترین پارامتر در این صنعت نیروی انسانی و پرورش نیروی متخصص. ما مشکلی که الان داریم در صنعتمون، یه زمانی سرمایه گذاری زیادی توی صنعت انجام گرفته، پرسنل بسیار خوبی از دانشگاه پرورش پیدا کردن، آموزش‌های لازم رو دیدن، اما سکته‌ای در صنعت خودرو به وجود اومد. ما الان با توجه به عدم وصل بودن به زنجیره جهانی، عملا پرسنلمون آموزش‌های لازم و به روز رو نمی‌گیرن. دانشگاه کار خودش رو داره انجام میده، نیرو پرورش میده، صنعت داره تولید انجام میده، اما تولیدیه که مطلوب اند یوزر یا مصرف کننده نهایی هست نیست. این وسط یه گپی وجود داره به اسم آموزش بین صنعتی و بین دانشگاهی. ما عملا این قسمت یکی از بزرگترین ضعف‌های کشور ما هست و به واسطه اینکه نیروی متخصص ما کاملا آبدیده برای صنعت نمی‌شود، معمولا وقتی وارد صنعت میشه سرخورده میشه و بعد از یه مدت متاسفانه مهاجرت می‌کنه.
و اون آموخته های دانشگاهی وقتی که وارد صنعت میشه دست به آچار بشن اصطلاحاً خیلی به کار نمیاد. فکر می‌کنم توی دانشگاه ها کسانی که رشته های صنعتی و فنی رو خونده باشن برای بچه های مهندسی میدونن که بیشتر بحث مقاله ها به عنوان یک غایت مطرح میشه، اینکه آیسای داشته باشین و مواردی از این دست یک هدف به حساب میاد، ولی اینکه دست به آچار باشن و کار رو بلن